خیلی قشنگه.
من فکر میکردم که لهجهشون بیشتر به گیلانی ها میخوره ولی متفاوت بود لهجهشون.
بله درسته؟ قشنگ بود متشکرم.
خیلی قشنگه. ما خودمون هم دوست داریم اینجا آشنا بشیم با گویش ها و لهجه های بسیار زیبای مناطق مختلف کشورمون. از طرفی در مسابقه ما هم شرکت میکنید، یعنی میایید از وضعیت جاده و راه و جاذبه گردشگری شهر و روستاتون برای ما میگید و اسمتون میره در اسامی قرعه کشی ما دیگه.
بله. سال 1404 6 سال دیگه شما از نظر اقتصادی کجایین؟ شماها؟
شما شنوندگان عزیز میخوایم ببینیم کجای؟ که برنامه ریزی براش کردید یا اصلا دربارش فکر میکنید، مثلا بگید بله. برنامه بلند مدت داریم برای سال 1404. خانم سلطانی نوشته که آخه آقای غریب پناه، ما دیگه صدای شما رو نمیشنویم، شما یعنی در حال کاری که خیلی دوست دارید بود. هستید و نینوازی برای گله.
چه اشکال داره؟
خیلی خوبه.
میشم گزارشگر تو دشت و صحرا.
خیلی هم
رادیو.
خوبه.
حتی نمید گوینده باشیم.
آره منم اتفاقا خیلی این کار رو دوست دارم.
بله بله. خانم
این چرا همه شماره پیامک چیز
شماره پیامکشون رو برای ما کارت میکنه. اینو می‌خواستیم بگیم
شماره حسابشون رو برای ما پیامک میکنه. شماره چی؟ پیامکشون رو برای ما کارت.
بله انشالله که موفق باشین.
آقا مسعود از زاهدان.
بله آقا مسعود از زاهدان.
انشالله.
بله ممنونیم. گفتن که من دوست دارم که در سال 1404 یه گلخونه داشته باشم.
یه شنونده هم نوشته که میخوام کار تولید کشاورزی ارگانیک رو انجام بدم. ارگانیک کار خیلی سختیه ولی اگر بتونن انجام بدن، چون وقتی ارگانیک میگی فقط این نیست که مثلا
نوع آبیاریش کودش
یا مثلا کودش باشه، سمی باشه یا غیر سمی باشه با اینا، نه سمی نه، سمشون منظورم
سمشون کودی باشه.
نه شیمیایی باشه. عرض به خدمتتون که باید خود خاک هم خیلی مهمه و بله. خیلی فاکتورا یه دیگه داره.
بله متشکرم.
آقای غریب پناه
بله.
تعطیلات خوب خیلی خوبه آدم چند تا جلد کتاب بذاره، حالا یه هر چقدر شو بتونه بخونه. البته میدونم ولی من هم میدونم که شما هم خدای جهل کتابید. یه روزی چند صفحه آدم بخونه خوبه. یه حکایتی رو گفتید قبل از حکایت. کتاب بگید.
یه بنده خدایی میره مغازه عطاری، اون موقع حبوبات تو عطاریا بود.
بله بله. حالا بعضی عطاریا دارن.
بعضی عطاریا
عطاریای قدیمی.
بله. میره اونجا و میگه که میخوام نخود بخرم از شما. میگه که الان نخود چنده؟ میگه که $2
کیلویی
$2. بعد میگه که خب من اینو نگه دارم بفروشم ماه بعد ممکنه بشه $6. میگه آره
واه.
آره یارو میخره، مثلا به اندازه یه وانت میره نخود میخره. ماه بعد میاد خیلی عصبانی اینا، میگه مرد حسابی تو که به من گفتی که این $6 الان که شده $1. گفت ببین عزیزم من رئیس صنفم. گفت نه. گفت من زمین کشاورزی دارم. گفت نه. گفت من مشاوره بهت دادم. گفت نه. گفتش که پس چه انت توقعی از من داری؟ گفت آقا خودت گفتی، گفتی ممکنه بشه. گفتم آره. تو رو حرف ممکنه من رفتی نخود خریدی. حالا نخود از من چند میخری؟ گفت 15000.
آها ببین
تو از زیادم وایسی 20 ازت میگیرم.
میگیرم ازت.
آره. خب بعد می‌خواستیم بگیم که اگه میخوایم مشاوره بکنیم در مورد کاری، از آدمای درست استفاده بکنیم و دیدمون رو باز بکنیم.
بله.
مثلا در مورد بوز نگن از من مشاوره بگیرم، بلد نیستم،
اطلاعات ندارم.
بله اطلاعات ندارم، من در زمین کاری خودم دارم. یا برم به سراغ کتاب.
آفرین.
کتابایی هستن که به آدم مشاوره میدن.
الانم جدیداً در زمینه کسب و کار کتابای خیلی خوبی
خیلی خوب
رواج پیدا کرده. بریم باقی کتابمون ببینیم آقای زوکایی میخواد چیکار کنه، چی به ما معرفی کنه.
داری آقای زوکایی؟
در بهار باغ کتاب شکوفه می دهد. عطر شکوفه های باغ کتاب رو در اقتصاد به وقت بهار بشنوید. رفتن به یه باغ پر از کتاب در عصرهای بهاری چقدر دلپذیره. اگه دوست دارید این تجربه رو داشته باشید، در ایام نوروز در اقتصاد به وقت بهار همراه ما باشید.
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. دوستان عزیز، به باغ کتاب خوش آمدید. امیدوارم تا این لحظه و این روز از تعطیلات عید نوروز به شما خوش گذشته باشه و تونسته باشید از این فضا استفاده بکنید و حتما کتاب‌هایی رو که تا به الان معرفی کردیم بهش دسترسی پیدا کرده باشید و تورق کرده باشید. توی فضای مجازی داشتم نگاه می‌کردم، در ارتباط با موضوع کتاب به یک نکته‌ای برخوردم، گفتم شاید شما هم علاقمند باشید که در واقع شریک بشید در لذت خواندن این مطلب. دوستی نوشته بود که برای خودتون کتاب بخونید، نه برای دیگران. به این فکر کنید که کتاب خوندن قراره برای شخص شما یک اتفاق لذت بخش باشه، نه برای دیگران. کتاب خوندن یک رقابت نیست، بلکه یک کار عمیقاً شخصی و بسیار ذهنیه. برای همین اگر احیاناً از کتاب یا نویسنده مطرح لذت نبردید، لزومی نداره که با خوندن اون خودتون رو زجر بدید یا از دوست نداشتن اون در برابر دیگران احساس کمرویی کنید. پس اون چرا که دوست دارید بخونید و خودتون رو با بقیه مقایسه نکنید. و اما دوستان، امروز هم قرار هست کتاب دیگری رو در حوزه کسب و کار به شما معرفی بکنم که انصافاً کتاب بسیار خوب و کاربردی هست. کتابی که امروز خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست استراتژی‌های کسب و کار در بازارهای نوظهور، راهنمای برنامه‌ریزی و اجرا. نویسندگان این کتاب تارن کانا، کریشنا پالپو و ریچارد بولاک هستند و مترجمان هم آقای حامد محبی و خانم بنفشه عطرسایی. خب برای اینکه بیشتر آشنا بشید با محتوای این کتاب و اینکه این کتاب با شما چه مطالبی رو میخواد به اشتراک بگذاره، اجازه بدید که یک بخشی از پیشگفتار این کتاب رو خدمتتون بخونم. سنت دیرین و رفتار تغییر ناپذیر سرمایه این است که هیچگاه از جستجو و یافتن فرصتهای جدید و نوظهور غافل نمیشود. جریان سرمایه از حرکت باز نمی ایستد و به محض باز شدن دریچه جدید به سمت آن سرازیر می شود. سیر تحولات جهانی که دهه های پایانی قرن بیستم را با دهه ابتدایی قرن بیست و یکم پیوند می زند، منجر به پدید آمدن بازارهای تازه‌ای شده است. بازارهایی که علارغم نقصان سرشار از فرصتهای اقتصادی متفاوت برای سرمایه گذاران هستند. این بازارها که به بازارهای نوظهور شهرت یافتند، از چند جهت شایسته واکاوی عمیقند. از طرفی فرصتی یگانه برای ابرشرکت‌های چند ملیتی هستند که به دنبال گریز از رکود یا دست کم رشد کم فروغ بازارهای توسعه یافتند و از طرف دیگر بستری مناسب برای ظهور غول‌های نوپایی هستند که نه تنها ورود شرکت‌های دیرپای برآمده از اقتصادهای توسعه یافته را به بازارهای نوظهور دشوار می‌کنند، بلکه امیدوارانه سودای جهانی شدن را در سر می‌پرورانند. کتاب حاضر که محصول بیش از یک دهه پژوهش خستگی ناپذیر دو استاد برجسته دانشکده کسب و کار هاروارد است، به روایت بسیاری از صاحب نظران جامع‌ترین، عمیق‌ترین و نوآورانه‌ترین اثری است که تاکنون پیرامون بازارهای نوظهور نگاشته شده است. آنچه این کتاب را منحصر به فرد می کند، ارائه چارچوبی عملیاتی برای درک مختصات ویژه این بازارها و شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های کسب و کار در آن است. کتاب پیش رو با هدف معرفی مفهوم بازارهای نوظهور به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه‌های شکل دهنده نظم نوین جهانی به جامعه دانشگاهی و حرفه‌ای ایران است که بیشتر در معرض مفاهیم رایجی مانند کشورهای جهان سوم و اقتصادهای در حال توسعه بوده است. بله، بخشی بود از کتاب استراتژی های کسب و کار در بازارهای نوظهور، راهنمای برنامه‌ریزی و اجرا از انتشارات آریانا قلم و با قیمت 24,000 تومان در اختیار شما علاقه‌مندان هست که میتونید تهیه بکنید و از اون استفاده بکنید. امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. خب عزیزان شنونده، امیدوارم فردا هم ما رو در باغ کتاب همراهی بکنید. گلهای سرزمین من با کتاب جوانه میزنند.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان کنار ما باشید. برنامه اقتصاد به وقت بهار رو داریم تقدیم شما عزیزان میکنیم. فرصتتون تا حدود ساعت 19 هست، هم برای اینکه در مسابقه شرکت بکنید، گزارشگر افتخاری ما باشید، و اینکه جزو برندگان ما در مسابقه باشن.
برندگان ما جزو مسابقه باشیم.
برندگان ما جزو مسابقه، نه جزو برندگان مسابقه،
جزو برندگان مسابقه،
مسابقه ما باشه. از طرفی هم حتما بهمون بگید، خیلی دوست داریم. این پیامک های شما همچنان داره میرسه، جالبم هست که دلتون میخواد در سال 1404 به چه موقعیت اقتصادی برسیم.
ایشالله که 6 سال دیگه در اوج تولید و کارآفرینی خواهم بود.
محمد کریمی از لرستان. ایشالله ما هم براتون آرزو داریم. یه شنوندی نوشته حمایت مسئولین رو میخوایم، اعتماد به مردم رو میخوایم و اعتبار، برای اینکه انشالله سال 1404 رشد اقتصادی در کل کشور ببینیم. فقط به منافع فردیم فکر نمی کنم، منافع ملی تحت نظرمه. شنونده دیگری نوشته سلام علیکم، میخوام برم شهرک صنعتی برای تولید و صادرات هم بکنم. خب شهرک صنعتی معمولا بنگاه‌های کوچک و متوسط تو شهرک‌های صنعتی هستن و معمولا هم یه جو جمع میشن، کار راحت تره اونجا.
فهمیدم.
باریکلا.
خب
نوشته اصلاح قانون برای رشد و پیشرفت نیاز به تغییر یا اصلاح قانون داریم، استفاده از دانش مردم و متخصصان. دمتون گرم. 919-82-32.
بله.
شنونده دیگری هم نوشته که سلام علیکم، دوست دارم که کارگاه تولید کفاشی را بندازم.
بله، و همچنین حفاظ شاخ گوزنی.
این چقدر چیز شده؟
با 30 تا کارگر.
چقدر رونق پیدا کرده. 919-58-95.
نمیدونم چیه آخه. به من بگین همون حفاظه؟
اینجوری سرش تیزه، دزدا جرأت نمی کنن.
بله. خب مهم اینه که حواسمون باشه، اگه از دری رفتیم تو شاخ گوزنی نداشته باشه. بله خانم تقیم الله، خدا قوت. واقعا
سلامت باشین.
طی این چند روز تلاش وصف شدنی داشتیم، وصف نشدنی داشتیم.
خیلی ممنون. سلامت باشین. آقای شهرام آرام میده از شهر ریل، از شما درد نکنه. در خصوص برنامه ما و مسابقه ما و همچنین سوال برنامه هم همچنان داره پیامکاتون میرسه. ازتون پرسیدیم که در سال 1404 شما به چه موقعیت اقتصادی میخواید دست پیدا کنید. نوشته برای رسیدن به قله آرزوها و اهداف باید امکانات باشه، اعتبارات باشه، نمایندگان منتخب مردم هم خیلی بیشتر حواسشون به مردم باشه. ما پتانسیل و ظرفیت خیلی داریم.
بله. خب گفتن که
ببین رونق تولید یعنی زنگارهای کسب و کار رو روغنکاری نسوز بزنیم. یعنی چی؟ منظورشون اینه که مشکلات رو حل بکنیم، سعی بکنیم کسب و کارهایی که مشکل پیدا کردن رو و چالش دارن رو چالششون رو برطرف بکنیم.
خیلی قشنگ بود. ممنونم. 910-18-72-72. در بازاریابی شبکه‌ای تلفیق هنر با یه برنامه‌ریزی کوتاه مدت به هفته‌ای 32 میلیون تومان می‌رسیم.
یعنی
با
چی؟
سقف 180 میلیون تومان
صنایع دستی رو گفته، ارز بسیار خوبی وارد کشور میکنه، مشکل بیکاری رو حل میکنه.
آها درست. آها من اینو بگم، من دیدم ها، ببینید این قصه هرمیایی که ما یه زمانی داشتیم متاسفانه بعضیا
بودن کلاهبرداری میکردن،
بعضیا اینجوری شرکت کردن اینها. حالا من نمیدونم درست و غلطش رو، کاش مثلا شما که رادیو اقتصادی هستین به ما بگید.
این که فکر میکنن آقای
بعضی از شرکت ها میان این کارو میکنن، بازاریابیشو را میندازن به صورت اینجوری. بعضی هم هستن که میان تو قسمت صنایع دستی، من دیدم این کارو کردن.
بله،
یعنی
بله.
مثلا من یه محصولی رو میخرم، خب بعد دو نفرم میارم زیر مجموعه خودم، اونا رو معرفی میکنم، اونا بخرن از سود اون دو نفر، من دوباره اون دو نفرم بعد دو تا شاخه دیگه بردارم به اینجوری.
حالا این رو باید اطلاعات بیشتری دربارش کسب بکنیم، ببینیم اصلا درست هست درست نیست، شرایطش چگونه است، چقدر سود داره برای اقتصاد کشور. بعد انشالله خب اگر خوب باشه یک کسب و کاری هست. اما یه سوالی رو پرسیدیم، اتفاقا تلفنم کرده بودن، گفتیم سیمرغ کجاست، گفتن زادگاه شهید احمد کشوریه که به خاطر شهید کشوری به نام سیمرغ ثبت شده و اینکه وسط شهر تو میدون مرکزی یه هلیکوپتر با عکس شهید احمد کشوری شما میبینید اگر بیاید اونجا. بله آفرین آفرین، فیلم سیمرغ هم همینطور، یه فیلم هم در خصوص همین شهید بزرگوار کشوری ساختن که بله به اسم سیمرغ بود. خب کلن شنیدن خاطره همیشه شیرینه، همیشه عبرت آموزه. یه چند وقتی هست یه بخشی رو تقدیم شنوندگان عزیز کردیم بی ارتباط با این پیامکم نیست، به اسم عباس دستلا، خیلی جذاب بوده برای شنوندگان عزیزمون، گوش بدیم.
عباس دستلا
روز آخر جمع جور کردیم تا برگردیم تهران و شهر خودمون که چند مزه شیرینی کرمانشاهی به ما میدن. فرمانده شهبازی میگه عباس آقا، شما تو این 15 روز به اندازه یه سال برامون کار کردیم، شمارتون رو بدین تا اگه کار ضروری پیش اومد به شما اطلاع بدیم، نه کس دیگه ای. منم شمارمو میدم و بعد خدافظی و روبوسی سوار ماشین میشیم. تو راه برگشت تهرانیم که با خودم فکر میکنم بهتره از این به بعد خودم سرگرو بشم و نیرو به جبهه بیارم، اما نه نیرویی که بخواد چند روزه بیاد و زودی برگرده. ولی فوری به خودم هشدار میدم که نه نمیتونم، ارزشو ندارم و راه رسم جنگ و نظام هنوز یاد نگرفتم. بالاخره کار پشتیبانی جنگ هزار تا چم خم داره، عباس آقا کار شما نیست. بازم به خودم نهیب میزنم، بابا عباس علی خوش غیرت، پس تکلیف مسلمونی چی میشه؟ بچه رزمنده ها یه جیب باسش حکم بوینگو داره، اگه همین ماکروس های لش و جیپ های شعباز و آو استیشن و لندروور رو از کار بیافتن میدونی چی میشه؟ دشمن کلی شیر میشه عباس آقا، چیز دیگه که توی محاصره اقتصادی واسمون نمونده. ندیدی میندازن یه گوشه و دیگه نمیتونن سوارش بشن؟ کار خودته، به جای بر نمیخوره عباس آقا، بهترین کار اینه که خودت نیرو بیاری. آره خودت. بله خودم، خودم نیرو میارم جبهه، بچه های مردم گناه دارن. آره ببینم چی میشه کرد. یه ماه و نیمه که تو گاراژای تهران در به در سراغ نیروی داوطلب میرم، میگردم و میگردم تا اینکه پی 7 نفر از دوستام که هم راننده ماشینای سنگینن هم تراشکار و هم شیشه بر میرم، ولی همچین استقبال نمیکنن. لااقل اولش که اینطوریه، به سرعت منو پس میزنن و میگن عباس آقا جبهه مثل که خیلی واسه سود داشته، اینجوری داری دست با میزنی نیرو جمع میکنی نه؟ میام کفر بگم ولی خودمو نگه میدارم و حرمت نمیشکنم، هرچی باشه با هم رفاقتی داریم، یکی از یکی دیگه شون بیشتر لیچار بارم میکنه. سراخر میگم شما بیاد شاید چیزی گیرتون بیاد، چیزی به مصیبتون. بازم پیگیری میکنم، یه بنده خدایی پیدا میشه و ستاد دکتر مصطفی چمران رو به من معرفی میکنه. وارد اونجا میشم و میپرسم ببخشید ما فنیکاری، میخوام نیرو به جبهه ببرم، باز چه کسی رو ببینم تا جویا بشم کجا نیرو نیاز داره؟ ها مسئولی اونجا هستش که پاسخ میده شما گروهتون رو ببندید، مسابقه بن اعدام میکنیم خدمت شما. جار و کارم این شده که به تمام اتحادیه ها دوستا آشنا مغازه‌دارا سر بزنم و بگم کیست حسین زمان را یاری کنه. اگه ماشینی تو جبهه خراب بشه فقط یه فنی کار میتونه چرخشو بچرخونه. به صافکار، شیشه بر، آهنگر، مکانیک، باتری سازم نیاز مبرم داریم. بشتابید بشتابید که جبهه پذیرای شماست. دارم میرم، شما میاید؟ همینطور به مغازه و کارگاه ها سرک میکشم و تبلیغ میکنم. بعد از 40 روز دوندگی در سفر 25 نفر اعلام آمادگی میکنن و اسم مینویسن و داوطلب میشن. ناشی هم بینشون هست ولی از هیچی بهتره و میشه روشون حساب کرد و کار سبک دستشون داد. تا اینکه امروز توی سرمای پیشواز چله بزرگ زمستون دست جمعی سر ساعت 11 صبح وارد ستاد پشتیبانی جنگای نامنظم میشیم. نیروهام تو گوشه منتظر میمونن و این پا اون پا میکنن. خیلیاشون هنوز نمیدونن چه خبره و قراره چی کار کنن. اونم طوری نیست. خودم توجیهشون میکنم سر فرصت. نزدیک میز مسئول ستاد وای میستم و دفترم واسش باز میکنم. گفتید نیرو ثبت نام کنم. اینم لیست 25 نفره ما، کادر فنی آماده به خدمت و دست به آچار پایین شهر. همه مسلط. حالا شما امر بفرمایید که کدوم منطقه نیاز دارید ما رو بفرستید. ها بریم همونجا. سری که روی دفترم خم شده با گرمی ولی آروم و اطمینان بخش پاسخ میده. چشم، ممنون. ولی باید هماهنگی‌های لازم رو انجام بدم. منتظر بمونید. آقای مسئول تلفن رو برمی‌داره و تماس میگیره. نمیدونم به کجا ولی پیداست طرفای جبهه هست. تماسش 2 ساعتی طول میکشه. حس میکنم برخلاف تصور اولیه‌ام داره لفتش میده. بچه‌ها همه خسته و کلافن. اینا آدمایی نیستن که پشت میز بشینن و ساعت‌ها یه جا بند بشن. هر کدوم از خودشون سالارن. میگم خب کار اداری دیگه. بریم حالا نمازخونه تا بعد. نماز که میخونیم برمیگردم پیش مسئول تا قضیه اعزاممون رو صفر پیگیری کنم. همچنان داره تماس میگیره. گاهی گوشی رو میذاره و فکر میکنه و دوباره انگشتاش رو میندازه توی سوراخ‌های شماره گیر. شماره میگیره و از من با اشاره چشم و ابرو و لبا میخواد صبر و حوصله داشته باشم. ساعت 4 بعد از ظهر میشه. بچه‌ها به نق و نوق افتادن. چند تایی هم سرشون رو میندازن پایین و میرن به کار زندگیشون. یکی هم داد میزنه.
ببین عباس آقا، اینجا شون که این باشه وای به حال جبهشون. آقا ما نیستیم، ما نیستیم.
بعد سیگارشو پس میکنه تو محوطه ستاد و دستاشو میچپونه تو جیباشو میره بیرون. بشبندشم یکی دیگه میگه
آخه حاج عباس جان، این چه وضعیه؟ علاوهمون کردن. لابد سرکاریه و جبه نیازی اصلا به ما نداره. اصلا کجا کو ماشین اعزام؟ به من نشون بده من برم سوار شم.
میرم بالا سر مسئول رو با قرولند بگم به لطف خدا مثل این که تمام محورا پر از نیروه. نه خودکاری تو دستش میچرخونه.
نه این سوری نیستش، من خودم جبهه بودم. نمیدونم اینا چرا دارن دست دست میکنن.
میگم آخه برادر من، زهوار نیروهای من هنوز نیومده در رفت. میدونی چه خونه دلی خوردم تا اینا رو سرخط کردم؟ ها شما نمیدونی که، اصلا نمیدونی از کجا اومدم و کجا میخوام برم. کجا بودی که ببینی و بدونی؟
من خیلی عصبانیم الان.
ثانیه ای به خودم فرصت میدم.
شنیده بودم منافقا تو دهیات چوبلای چرخ انقلاب میکنن، اما با چش خودم ندیده بودم.
مسئول میریزه به هم.
این چه حرفی آقا که شما باره ما میکنید؟ باید من اعلام نیاز بکنم یا نه؟ من کجا شما رو بفرستم؟ امنیت شما، جای شما، مکان شما، خوراک شما، همه اینا مهمه. برید خونه هاتون، برید خونه هاتون. وقتش که شد من خودم خبرتون میکنم.
سرد و ناامید انشالله میگم و برمیگردم بیرون. تمام افرادی رو که جمع کردم خبره و استکارن. رفتار مسئول رو توهین میدونن و اتلاف وقت. همه از در بیرون میرن و تنها 9 نفر میمونن. یه لحظه بعد میگردم و مقابل مسئول میستم و دستم رو محکم میکوبم روی میز.
من بر نمیگردم. این بار اومدم از طرف سپاه برم. از یه مش آدم جوون مردی که به زحمت جمع کرده بودم موندن همین 9 نفر. تا صبح همینجا میمونم، بر نمیگردم. ما رو راهی جبهه کن. یه ماه و نیم پیش من خودم همونجا بودم، میدونم چه خبره. ستاد پشتیبانی که ندونه نیرو رو کجا بخواد بفرسته به درد چرز دیوارم نمیخوره.
میدونم به افرادی مثل ما نیاز مبرم دارید. تا اون روی من بالا نیمده و اینجا رو به هم نریختم ما رو اعزام کن.
بله خب این عباس تسطلا ما رو میبره به سمت جبهه و جنگ و 8 سال دفاع مقدس.
متشکریم از اینکه همراه ما هستیم با اقتصاد به وقت بهار.
بله، سریع بریم کانال پیام رسان سروشمون ببینیم که چه
خانم سروش چیه
خانم شکوچی آورده برامون. بفرمایید خانم شکوچی.
سلام. سلام، خوبین؟ دوباره مجدد سلام می‌کنم. این آخر برنامه است، باید خدافظی کنیم. من سریع پیام‌ها رو بخونم. از یزد پیام داشتیم، گفتن که با لهجه یزدی بخونید پیام. منتها من با اینکه حالا دانشجوی دانشگاه یزد بودم دو سال کارشناسی ارشد، ولی خب بلد نیستم بخونم، ولی پیامش رو بخونم تا دینش گفتن یزد بافت یزد و بافت سنتیش.
یزدی بخون.
بلد نیستم واقعا.
بگو ایشون بخون.
من بلد نیستم. بگو یت و یزده که.
یت و یزدش نه، من بلد نیستم واقعا. خیلی سختم است. دیدیم روی یه سری از حروف خیلی تشدید میذارن اینا. من واقعا رو بلد نیستم. گفتن یزد و بافت سنتی شیش. خاطرتون هست یزد تو فهرست میراث جهانی یونسکو ضبط شده؟ خاطرتون هست بادگیر باغ دولت آباد و آب انبار رستم گیو و خیلی. بعد گفتن که فقط آقای غریب پناه بیان یزد، ما منتظرشونیم.
فقط شما دعوت کردن.
چرا؟
نمیدونم. شما دعوت کردن.
برای تو بادگیرا تله گذاشتن.
احتمال داره. احتمال داره.
مراقب خودتون بازی کنیم اونجا. آره.
مراقب خودتون باشید.
دیدن که خیلی شما
چند تا دیگه هم بگید سر این وقت.
گفتن که اسمش بذارید پیام خیلی کوتاه بگم. آها، گفتن چرا سوالای برنامه‌تون سخته؟ من نمیدونم چه سوالایی داشتین.
سوالمون خیلی
سوالتون چرا سخته؟
ما گفتیم که آقا 6 سال دیگه سال 1404 در چه موقعیت اقتصادی هستید؟ دلتون میخواد تو چه موقعیتی باشید؟ این دیگه تراوشات ذهنی خودتونه، اصلا جایی نمیخواد بگردید. برنامه‌ریزی دارید؟ برنامه‌ریزی ندارید؟ دلتون میخواد مثلا از لحاظ مالی به یه مرتبه رسیده باشید؟ مثلا شهروندگانمون گفتن میخوایم کارخونه بزنیم، تولید بله. کنیم. از این مباحث هم
بعد از اصالت این که آقای غریب پناه اصالتن کجایی هستن پرسیدن که
سمنانی.
بله، گفتم معرفی کنیم که فکر کنم دیگه وقت نیست الان بخوایم معرفی کنیم.
ما سوالاتمون که راحت بوده.
بله،
مسابقه هم راحت مطرح کردیم.
مثلا ایشون مثلا که سختشون بوده این ایام عیدی دید و بازدید عید میرن.
ببینیم مثلا یکی از سوالای راحتمون این بود، ما همیشه من حتی تو مسابقه خانم شکوبه برمایید که جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟ 100
سال،
116 سال، 127 سال، 100 سال، 115.
100 سال دیگه.
حالا این خورده انحرافی بود، 116 سال بود. حالا میگن
اسمش جنگ 100 سال،
116. آها، این اطلاعات چیز می‌خواست.
بچا دیگه وقت نداریم خانم شکو
از شما. که آخر برنامه است، گفتن از کرمانشاه بهتون درخواست دادن، هم از شما هم از شما. آقای غریب‌پناه گفتن که یکی یه بیت شعر بهاری بخونید و چند تا شاعر رو پیشنهاد کردن که حالا فرصت نیست
بکنن. دستشون درد نکنه، چشم اگه فرصت بشه.
آخر برنامه هم آخر برنامه شد، تو جوان شده.
هر فرمایی میگیم آقای غریب پناه رو
میخونه. خب
دیگه
چی داریم؟ خدافزی داریم؟
آقا ما بگیم که بالاخره چی شد ما این همه موضوع برنامه رو گفتیم؟
بگیم
هدفمون از همچین موضوع چی بود؟
چی
گفتیم اگه یه نگاه مثلا به چند سال آینده دیگه همون داشته باشیم، 6 سال دیگه میخواییم چی کار بکنیم؟ آیا برنامه‌ریزی کوتاه مدت داریم؟ برنامه‌ریزی بلند مدت داریم؟ یعنی نشینیم همینجور ایستا پویا باشیم.
نشینیم ایستا.
آره.
پویا باشیم.
یعنی بجنبیم. این نقطه به وقت بهارم بگم.
اینم بود. بعدش هم اگه تا حالا هیچ برنامه ای نداشتیم حتما وقت بذاریم. نه منظورم اینه که ساکن نباشیم. ساکن نباشیم.
مثل رود جاری باشیم.
بله جاری باشیم. پویا باشیم.
توی یه کلام من ببندم صحبت ها رو.
ببندم.
اینه که کلن برای زندگیتون برنامه داشته
باشیم. بله همین همه حرف ما اینه که اگه برنامه ریزی داشته باشیم به قول 919-832 واقعا ضروریه. خب دیگه وقت نداریم، تموم شد مردم. من دلم براتون تنگ میشه. خیلی مردم، خیلی مردم، خیلی ممنونم از همراهیتون.
خیلی مردم ممنون.
خیلی دوستتون داریم. ایشالله سالم باشید دوستان من. فردا با اقتصاد به وقت بهار به اتفاق آقای
خیلی زحمت کشیدی خانم تقیم الله. خستم نباشی.
کنار شما هستم. سلامت باشین. انشاءالله بهترین ها در انتظار شما هموطنان عزیزم باشه. الهی سالتون خیلی سال خوبی باشه.
بزن خدا بزن.
ات ساین ای به وقت بهار رو یادتون نره. اقتصاد به وقت بهار به فارسی هم فراموش نشه. ما منتظر پیاماتون هستیم. خوش باشین.
خدا نگهدارتون.
خوب باشین.
شیر سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس.
خوب و سالمی؟
بلی.
شیر خوب داری؟
بلی.
استیری که هست؟
آلی.
کمچرب و سبو؟
آلی.
پرچرب و قوی؟
بلی.
تعمش چی میگه؟
آلی.
اسمش چی چیه؟
آلی.
سال نو مبارک.